بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على الصديقة الشهيدة، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد ابن علي الجواد، السلام على علي ابن محمد الهادي، السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة ابن الحسن القائم، السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين، السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين، السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، سلام مخلص لك في الولاية، وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا، فأجل الله فرجك وقرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سوره مبارکه آل عمران آیه شماره 31. به لطف الهی و با عنایات مولایمون وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، در این سه شب با الهام از این آیه شریفه این بحث رو با هم پی می‌گیریم که اگر شب قدر شبی است بسیار گرانقدر و عظیم که قرآن کریم فقط برای توجه دادن ما خیر من الف شهر را ذکر می کند و در روایات معصومین علیهم السلام اون همه آثار و فواید و ثمرات برای شب قدر معین می نماید، یک بعد اصلی شب قدر قدر شناسی است، قدر خود را شناختن. این قدرشناسی در سه عنوان کلی قرار می گیرد. یک، ما چه می توانیم باشیم، خود را چگونه شناخته ایم، حد ما، مقام ما، مرتبه ما، اون چه که بناس به اون نائل شویم چیست، تا کجاست. مرحله دوم، نسبت به اون چه که باید باشیم همکنون چه هستیم؟ آیا بین اون چه که هستیم و اون چه که میتوانیم باشیم فاصله بسیاری هست یا خیر؟ نکته سوم، چه کنیم در راستای اون چه که میتوانیم باشیم حرکت کنیم؟ و این فاصله بین اون چه که هستیم تا اون چه که بناست باشیم را کوتاه‌تر بنماییم. پس اولین مرحله خودشناسی، قدرشناسی در شب قدر نسبت به موقعیت خود در عالم هستی، ما چه میتوانیم باشیم؟ ممکن است برخی خودشناسیشون به این معنی باشد ما میتوانیم عالم‌تر شویم، پس بکوشیم در راستای علم بیشتر پیش رویم. ما میتوانیم ثروتمندتر شویم، پس تلاش کنیم برای نیل به ثروت بیشتر تا موفق شویم. ما میتوانیم قدرتمندتر شویم، مشهورتر شویم و خیلی از این گونه مطالب که ممکن است انسان‌ها به اقتضای نحوه معرفت و چگونگی شناختی که نسبت به موقعیت و مقام خود دارن اینها رو در نظر بگیرن و جدیتشون را برای رسیدن به اون یا عالمتر یا ثروتمندتر یا قدرتمندتر یا مشهورتر یا چیزهایی در این قبیله نائل شوند. ولی بهتر نیست برای ماهایی که در ماه مبارک رمضان و در شبهای قدر بناس با هم به گفت و شنود بپردازیم، این شناخت رو از قرآن الگو بگیریم. در قرآن کریم و در بینش اسلامی و اون چه که انبیا از طرف حضرت حق آمده ان تا ما را آگاه و بیدار کنن، این قدر و منزلت را چی معرفی کرده ان؟ ما میبینیم در بینش قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب الهی ما را برای عبودیت و بندگی آفریده شدن معرفی کردن. من از باب تیمن و تبرک و ضمناً آشنایی بیشتر با قرآن کریم اجازه بدید چند آیه رو سریع و گذرا با هم نگاهی بکنیم. سوره مبارکه اعراف آیه 59، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ما نوح را فرستادیم، رسالتی که به نوح پیغمبر دادیم چه بوده است؟ فقال یا قوم، نوح به قومش فرمود اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، عبودیت خدا رو در پیش بگیرید، عبدالله بشید، بنده خدا شوید، خدایی غیر از ذات اقدس الهی برای شما نخواهد بود. دو، در همین سوره اعراف آیه مبارکه 65، و الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. این همین مأموریت و همین مضمون با همین لفظ در رابطه با عاد و هود مطرح شده است. در آیه شماره 73 سوره باز اعراف، و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. همچنین صالح پیامبر به قوم و مردمش فرمود بندگی خدا بکنید، عبدالله شوید، خدایی غیر از حضرت حق معنا پیدا نمی کند. آیه 85 باز در همین سوره اعراف، و الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. باز در رابطه با حضرت شعیب علیه السلام نسبت به انبیای مختلف قرآن کریم این توجه را به ما می‌دهد که انبیا آمدند به مردم بگویند عبدالله شوید. اون عالی ترین مقامی که یک انسان می تواند به اون نائل شود مقام عبودیت است. انسان اگر عالم شد عبدالله نباشد ارزشی ندارد. انسان اگر در هر زمینه ای به هر ارزش دیگری رسید ولی عبدالله نشد در بینش قرآنی ارزنده نیست. به عنوان مثال عرض کنم، اگر شما یک موادی را ذوب کردید، ظرفیت، استعداد و قابلیت این مواد ذوب شده این است که به هر قالبی که بریزید به همون شکل در میاد. قالب شما قالب یک لیوان است، اون ماده ذوب شده میشه لیوان. قالب شما قالب مثلا فرض کنید یک دیگ است، اون ماده ذوب شده می شود دیگ. قالب شما قالب یک مجسمه زیبای بسیار قابل توجه است، اون ماده ذوب شده رو وقتی در اون قالب می ریزید میشه اون مجسمه. اون ماده ظرفیت دارد و قابلیت، اما در چه قالبی ریخته شود؟ انسان ظرفیتی دارد که در چه قالب‌هایی ریخته شود با اون قالب درآید. قالبی را که خدا می‌پذیرد اگر علم است در اون قالب قرار بگیرد، اگر ثروت است در اون قالب ریخته شود، اگر قدرت است در اون قالب ریخته شود، قالب بندگی و عبودیت است. اگر در قالب بندگی قرار گرفتیم میشیم موجودی که ذات اقدس الهی میپذیرد. لذا در رابطه با این مطلب نه تنها در مورد انبیای گذشته که اشاره کردم نسبت به بعضی انبیا، اما شما ببینید در سوره نحل آیه 36 ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اگر فرمود شعیب، صالح، هود، نوح برخی رو به عنوان نمونه اسم برد، اما در سوره نحل آیه 36 و لقد بعثنا فی کل امت، بزرگان از مفسرین در بحث‌های کلامی در تفسیر قرآن من جمله به این آیه استناد می‌کنند که هیچ قومی بی رسول نبوده است، چون و لقد بعثنا فی کل امت رسولا، پس خدا برای همه مردمان کره زمین رسول فرستاده. حالا برخی رو ما نشناختیم، دسترسی پیدا نکردیم، مردم زمان اونها رو کشتن، چه کردن؟ بحث مفصل کلامی و تفسیری دارد. اما اون نکته مورد نظر ما در این بحث چی هست؟ حالا در هر امتی خدا رسول فرستاد، این رسول در هر امت چه می کند؟ ان عبدالله، به مردم بگویند عبد خدا بشید، عبدالله بشید. و در سوره مبارکه انبیا خداوند این مطلب را با پیغمبر اسلام این گونه بیان می کند. آیه مبارکه 25 سوره انبیا و ما ارسلنا من قبل که من رسول، قبل از توی پیغمبر اسلام، و ما ارسلنا من قبل که من رسول، هیچ رسولی را قبل از توی پیغمبر اسلام من خدا نفرستادم الا نوحی الی انه لا اله الا انا فعبدون، مگر این که به مردم این پیام را برساند خدایی جز خدای یکتا نیست، پس عبدالله شوید، پس عبودیت خدا رو در پیش بگیرید. خب اگر در سوره زاریات به صورت مستقیم فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این چند آیه را هم که به عنوان شاهد از قرآن کریم آوردم و گذرا رد می شویم، بیان می کند رسالت انبیا برای این است. انبیا اومدن انسانها را به کمالشون برسونن. چرا نفرمودن ما آمدیم شماها را عالم کنیم، با اینکه علم ارزش داره؟ چرا نفرمودن ما اومدیم شماها را قدرتمند کنیم، با اینکه قدرت در مسیر درست ارزنده است؟ چرا نفرمودن ما اومدیم شماها را ثروتمند کنیم، با اینکه ثروت اگر خوب از او استفاده شود مفید است؟ فرمود اومدیم شما را عبدالله بار بیاریم. پس هدف عبدالله شدنه. حالا اگر هدف عبودیت است، حالا بیایم قدر خود را بشناسیم. ما میخوایم ببینیم عبدالله هستیم یا نیستیم. قراره با انبیا هماهنگ حرکت کنیم. شب قدر یک ارزش والایش این است که قدر خودمون رو بیابیم. خدا این همه پیغمبر فرستاده که ماها عبدالله بشیم. حالا من چقدر عبدالله هم میام در این عبودیت؟ عبودیت چیست؟ بهترین شکل عبودیت کدامه؟ راه اون که به بهترین شکل عبودیت برسیم کدومه؟ نتیجه و ثمراتی که از عبودیت برای انسان حاصل می شود چیست؟ ولی اولیش فعلا مورد بحث ماست، به بقیه می رسیم. اگر انبیا آمدن ما را عبدالله بار آورند، عبودیت یعنی چی؟ بعد ما ببینیم عبدالله هستیم یا نیستیم. اول مشخص کنیم عبودیتی که انبیا آمده ان که انسانها را به اونجا برسونن یعنی چی؟ و ما نسبت به اون ملاک و معیار و میزان چقدر نزدیکیم یا فاصله داریم؟ عبودیت شکل خاصی از رابطه انسان با خداست. حالا بحث حساسه. تقاضا میکنم دقت کنید من بتونم به اقتضای وقت محدودی که امشب داریم میخواییم به دعا و مناجات برسیم، تا اندازه امشب بحث رو به یه جایی برسونم که انشاءالله پس فردا شب اگر خدا خواست در ادامه این بحث برسانم که این ارتباط با ذات اقدس الهی جز از طریق ولی او ممکن نیست. نه تنها از طریق ولی او ارتباط با او شرک نیست که وهابیا میگن، نه، میگم جز از طریق ولی او این ارتباط برقرار نمیشود. مقدمه چینی کنم برای شب 21 تا بعد اگر ما میگیم هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم، یعنی چی؟ این احساساته. اگر اسم علی میبرن بچه شیعه ها دلشون از جا کنده میشود. اگر علی میگیم از اعماق جانمون این سوز و گداز فریاد میزند، عمریست که دم به دم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم، یک عمر علی گفتم و انشاءالله تا آخر عمرم علی میگویم، این احساساته. یا این از عمق معرفت قرآنی برمیخیزه؟ این سنت حسنه عالم وجود بر مبنای مشیت حضرت حق است که اگر دست به دامان علی و آل علی ندیم، یعنی اولیای الهی، در زمان بعد از پیغمبر اسلام میشه علی و آل علی، قبل از پیغمبر اسلام هم اولیای زمان خودشون. لذا اگر ما میگیم این دل و این دل ز علی اگر بگیرم چه کنم، بی مهر علی اگر بمیرم چه کنم، فردا که کسی را به کسی کاری نیست، دامان علی اگر نگیرم چه کنم، یه احساساته. یا ببینید شناخت قرآنی، فلسفه و مبنای عقلی قوی پشتش خوابیده. حالا دقت کنید، موجودات عالم برای تأثیر و تأثر، این یه لغت، یه بیان، موجودات عالم برای تأثیر و تأثر، این یه بیان. بیان دیگر، موجودات استکمالی عالم برای به کمال رسیدن یا از قوه به فعلیت در آمدن باید ارتباط وجودی داشته باشن. یعنی چی؟ ارتباط وجودی یعنی چی؟ با کدوم و چگونه؟ حالا مثال میزنم. مثلا در عالم جمادات، الان شما یه لامپی که اینجا وصل کردید، بالا سر من یه لامپ خاموشه، این یه شیء جمادیه دیگه، موجودیست جمادی، ولی اگر میتواند روشن شود، به خلاف این میز که نمیتونه روشن بشه، ولی لازمه روشن شدنش ارتباط با کارخانه نوره. اگر این لامپ با کارخانه نور مرتبط نشود، این تأثیری را که میتواند داشته باشد، تأثیرش چیه؟ روشن کردن. این تأثیر باید از تأثیر گرفته شود. تأثیرش کی ایجاد میشه؟ وقتی که با کارخانه نور ارتباط برقرار کرد، اون تأثیر این تأثیر را ایجاد میکند. حالا بیایم از اشیاء، چون مختصر میخوام بگم سریع رد میشم، از اشیاء جمادی بیایم بالاتر. تو عالم نبات شما یه دانه گیاه رو، یه دانه مثلا گردو را، این درخت گردوی به این عظمت و قدرت و حجم و میوه دادن برای سالیانی دراز به صورت یه دونه گردوه، ولی ارتباط با آب اگه برقرار نشود، ارتباط با خاک اگه برقرار نشود، ارتباط با هوا اگه برقرار نشود، قوه نهفته شده در دل این گردو به فعلیت در می آید، تبدیل به یه درخت می شود. اگر این گردو آثاری دارد، درخت گردو آثاری دارد، این همه گردو در طول سالیان دراز به بندگان خدا تحویل می دهد، ولی تماماً در اثر ارتباط با وجودیست که در وجود او اثر می کند. گردو وجود دارد، ولی وجود آب باید روش اثر بگذاره، وجود خاک باید روش اثر بگذاره. پس میشه عالم ارتباطات، ارتباطات موجودی برای تأثیر و تأثیر. از گیاه بیاییم بالاتر، دنیای حیوانات. شما اگر نوزاد یک حیوانی رو در نظر بگیرید، حالا شیر و پلنگ است که میتونه اون قدرتها رو داشته باشه، گاو و گوسفند است میتونه این آثار رو داشته باشه، توتیس میتونه اون مثلا سخنگویی رو، هر یک از حیوانات اگر در ارتباط با عوامل وجودی اثر بخش در او برای به فعلیت در آمدن استعدادهایش قرار نگیرد، اون آثار وجودی رو خواهد داشت. شما همین نوزاد حیوان با آب مرتبط نشه، با غذا مرتبط نشه، با هوا مرتبط نشه، این توتی با مربی که به او یاد بده سخن بگه مرتبط نشه، این آثار پیدا می شود؟ بالاتر از همه اینها میشه انسان. حالا دقت کنید، انسان در مرحله ارتباط وجودی یک ربط وجودی لازم دارد، یک ارتباط وجودی. ربط وجودی به مسئله عبودیت ربطی پیدا نمی کنه. ارتباط وجودی به مسئله عبودیت ارتباط پیدا می کنه. یعنی چی؟ عنایت بکنید. فرق ربط و ارتباط رو اول بگیم. در ربط یک طرف مؤثر است، طرف دیگر هیچ است و هیچ. فقط این طرف است که اگر بخواهد این رابطه را نگه دارد، طرف دیگر میتواند عرض اندام کند. اما اگر از این طرف رابطه را قطع کند، ادامه ندهد و این را نخواهد که تداوم بیابد، اون طرف هیچه. مثال میزنم، شعاع خورشید و خورشید، بین شعاع خورشید و خورشید ربط هست یا ارتباط؟ ربطه. یعنی شعاع خورشید منهای خورشید چیه؟ هیچ. خورشید فرض کنید اراده پیدا کنه نخواد شعاعشو بتابونه، شعاعی وجود نداره، بخواد تابش شعاعشو کمتر کنه، کمتر میشه، بخواد تابش شعاعشو قطع کنه، قطع میشه. اینجا میگن شعاع خورشید به خورشید ربط دارد، نمیگن ارتباط داره، چون در ارتباط مثل مثالی که زدم گردو وجود دارد، آب هم وجود دارد، بین گردو و آب ارتباط برقرار می شود. منتها این ارتباط رو یا شما برقرار می کنید یا نظام آفرینش عالم و طبیعت و عوامل گوناگون. اما شعاع خورشید منهای خورشید موجودیتی ندارد تا بگوییم شعاع خورشید به خورشید ارتباط دارد. ما انسان‌ها در وجودمون به خدا ربط داریم، نه ارتباط. دقت کنید چه عرض میکنم. ما انسان‌ها در وجود داشتن به خدا ربط داریم، نه ارتباط. یعنی چی؟ یعنی اگر خدا نخواد وجود بده، خدا نخواد موجودیت ما رو در این عالم نگه داره، خدا نخواد موجودیت ما در یه قدرت معینی قرار بگیره، ما چه کاره ایم؟ هیچ در هیچ. اگر نازی کند از هم فرو ریزند غالب ها. لذا کسانی که معنای توحید را با دقت عقلی عمیق‌تری در می‌یابند، به هیچ بودن خود در مقابل خدا اون چنان معترفند که در اوجش دعای عرفه مولای من ابی عبدالله الحسین علیه السلام: الهی مازا وجدم فقدک و من لذی فقد من وجدک. خدایا اونی که تو رو نداری چیو داره؟ اونی که تو رو داره چیو نداره؟ منهای تو هیچ هست. نخوای وجود داشته باشم وجود ندارم، بخوای وجود داشته باشم وجود دارم، بخوای انسان باشم انسانم، بخوای منو تبدیل به یه سنگ سیاه کنی تبدیل به سنگ سیاه میکنی. بلا تشبیه، بلا تشبیه، لیس کمثل هیچ شی، برای تقریب ذهن عرض میکنم، خورشید و شعاع خورشید، خورشید بخواد الان شعاعش و اراده داشته باشه، قدرت داشته باشه، قطع کنه، نخواد بده، نخواد افاضه کنه، این میشه ربط. ما توی این مرحله بحث نمی کنیم. این رو خداوند ما رو آفریده است و این ربط وجودی را خودش قرار داده. یک سره ما هیچ کاره ایم در اینجا. اما بعد از اونی که خدا ما را آفرید، همون گونه که خدا گردو را آفریده و آب را، یک رابطه بین گردو و آب قرار میده که اگه اینا برقرار کردن گردو میشه درخت گردو، نکردن گردو میپوسه از بین میره. بعد از اینکه خدا ما را آفرید میگه حالا که آفریده شدی یه ارتباط با طبیعت داری، یه ارتباط با انسانهای دیگه داری، یه ارتباط با من خدا. خوب دقت کنی، یه ارتباط با طبیعت. انسان تو بناس روی زمین باشی، اگه بخوای رابطه تو با زمین قطع کنی نمیتونی زندگی کنی. تو ارتباط با آب داری، باید آب بهت برسه تا زنده باشی. تو ارتباط با هوا داری، میایم بالاتر، ارتباط با انسان ها. تو مسائل مافوق طبیعت وجود انسان، تو مسائل ماوراء و طبیعه انسان، ارتباط تعلیمی، رابطه انسان با معلم. معلم وجود دارد، منم وجود دارم. اگه من بخوام تعلیم ببینم، اگه من بخوام آگاهی پیدا کنم، ارتباط با معلم نداشته باشم عالم میشم؟ لذا یه نوع ارتباط. حالا هرچه جنبه های معنوی و ملکوتی انسان حساس تر میشه، ارتباط با اون عوامل ملکوتی حساس تر میشه. چطور؟ مثلا در رشد معنوی و روحانی گاهی وقتا شده انسان‌ها با یک صاحب نفسی هم نشین میشن. اللهم ارزقنا. یک ارتباط روحی، یک ارتباط معنوی، یک ارتباط عالم معنا، آنان که به یکی نظر مثل وجود کیمیا کنن، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنن؟ یک نگاه میکنه ارتباط برقرار میشه، طرف از این رو به اون رو میشه. من یه سال تو همین جلسه عرض کردم، در دانشگاه قزوین یه سخنرانی داشتم، یه جوانی چهره نورانی، قیافه جلب توجه میکرد. موقع صحبت منو این جوان گرفت. صحبت که تموم شد اومدم توی اتاق مسئولین دانشگاه چای بخوریم، راننده بیاد ما رو برگردونه تهران، دیدم این جوون اومده پشت در، گفتن با شما کار داره، گفتم بگید بیا تو. اومد تو اتاق. حالا من خودم این جوون منو گرفته بود، حس کردم این خبری باید باشه چون این یه حالت خاصی داره. خودش به اومد خوشحال شدم، گفت میشه شما رو تلفن به من بدیم، من میخوام با شما تماس بگیرم، من تهرانیم، از تهران میام برمیگردم. گفتم منم تهرانم، هیچ مشکلی نیست. شما رو تلفن به ایشون دادم. شب به من زنگ زد، گفت من 23 سالمه، تا یک سال قبل کاری از کثافتکاری نبوده که من نکرده باشم. یک آدم آلوده‌ای که به تمام معنا هر کثافتکاری از دستم برمیومد. پدرم خسته شد، هر چه خواست منو هدایت کنه حریف نشد. آخری یه روزی ایشون داشت میرفت دیدن آقای ایکس، اون آقای ایکس الانم زنده است، تو تهرانه. گفت یه روزی ایشون داشت میرفت دیدن آقای ایکس، به من گفت پسر هر کاری دلت خواست کردی، میتونم یه بار ازت خواهش کنم؟ با من بیا بریم این مرد خدا رو ببین، لااقل یک بار به خاطر من بیا اونجا بشین ببین چه میبینی. من فقط به خاطر این که پدرم اینجوری از من خواهش کرده، گفتم خیلی خوبه، یه بارم با ایشون حرکت میکنیم. اومدیم رفتیم نشستیم، این مرد خدا سرش پایین بود، صحبتهایی میکرد، یه بار سرشو بلند کرد، یه نگاه اینجوری به من کرد، حالم منقلب شد، گریه گرفت منو. این گریه تا چند روز قطع نمیشد و از اون وقت به بعد از گناه بدم میاد، دیگه میل به گناه پیدا نمی کنم. حالا این ارتباطات چیه؟ این آثار معنوی. تو پرانتز بگم، بحث من این نیستا، حالا انشالله می رسیم. این شبها بخواهیم از خدا که اگر حضوراً چنین انسانهایی را نمی بینیم یا احیاناً بغل دست ما نشسته ما نمی شناسیم، هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که بلنگ خفته باشد، اما از خدا بخوایم نفس اونها و آثار معنوی نفس اونها به ما بخورد که شب قدر ما شب قدر شود. این ارتباطات چه نوع ارتباطاتیه؟ آقا شما از نظر علمی فلسفی دقت کنید، یه گردوست در حالت عادی گردوی معمولیه، ولی وقتی آب و خاک میشه میشه درخت. مگه اثر آب و خاک گردو رو درخت نمی کنه؟ اثر نگاه یک انسان الهی میتونه بذر کمال انسانی انسان را به اون درخت تنومند انسانیت تبدیل کند. اما بالاتر از همه اینها، اینا آثار انسان هاست. لذا گاهی وقتا انبیا، اولیا، صلحا، بزرگان با یک نگاه چه آثاری رو ایجاد میکنن، اینا ارتباطات معنویه که انسان بعضی وقتا میبینه. این جلسات چه آثاری میتونه داشته باشه، یا برخی انسانهای معنوی چه آثاری میتونن داشته باشن. ولی از همه اینا بالاتر ارتباط با خداست. ارتباط با یه عالم معنوی آدم از این رو به اون رو میکنه، ارتباط با یه معلم آدم بی سواد و با سواد میکنه، ارتباط با یه استاد ماهر آدم ناشی رو استاد میکنه، ارتباط با خدا آدم رو به کجا میرسونه. این ارتباط در یک عنوان قشنگی میگنجد به نام چی؟ به نام عبودیت. اجازه بدید یکی که از مناجات المریدین، از مناجات 15 آقا امام سجاد علیه السلام که مناجات 7 است، در این رابطه براتون بخونم. ببینید امام سجاد سید الساجدین، زین العابدین، زینت عبادت کنندگانه، داره با خدا مناجات میکنه. چی از خدا میخواد؟ الهی فسلک بنا سبل الوصول الیک. خوب دقت کنید، شب قدر ببینیم ما زمینه اتصالمون با خدا چگونه است. اگر میگریزی ز بیگانه بگریز، چرا زین یار آشنا میگریزی؟ بزرگترا به من اجازه بدن من با جوونا حرف بزنم. جوون عزیز، حیفت نمیاد خداداری عاشق غیر خدا بشی؟ حیفت نمیاد خداداری به فکر اتصال بیشتر با خدا نباشی، حیفت نمیاد خداداری با این خدا خلوت نکنی، با این خدا عشق بازی نکنی، با این خدا درد دل نکنی، با این خدا انس نگیری، اون وقت خدایی نکرده این خدا رو از خودت دور کنی. حالا دقت کنید، من با توضیحاتی که عرض کردم ولو فشرده یادآوری کنم این بیان حضرت رو با یه تیکم از دعای ابی حمزه سومالی، اونم از امام سجاد علیه السلام، هر شب سحرها دارید میخونید، دوتایی رو به هم ربط بدم. دقت بفرمایید، بنده عرض کردم اگر این گردو درخت میشود ارتباط با آب رو میخواد، اتصال با آب رو میخواد. اگر بین گردو و آب، بین گردو و خاک فاصله بیفتد، اتصال برقرار نشود، درخت گردو حاصل نمیشود. بین انسان و خدا فاصله بیفتد یا اتصال برقرار شود. اگر فاصله بیفتد، اونی که بناس از طریق خدا به این انسان برسه نمیرسه. آقا طبیعت وجود من باید با آب متصل بشه، با غذا متصل بشه، با هوا متصل بشه. شما طبیعت منو با عوامل رشد طبیعت من به جای اتصال انفصال ایجاد کنید، میمیرم یا نه؟ میمیرم. اتصال با آب ندارم، اتصال با غذا ندارم، اتصال با هوا ندارم، خب میمیرم. یک کمی بیایید بالاتر، اتصال با معلم ندارم، اتصال با استاد ندارم، اتصال با راهنمایان ندارم. چون اتصال با اونها ندارم، عالم نمیشوم، استاد نمیشوم، یاد نمیگیرم. حالا اتصال با خدا نداشته باشم، خدایی نمیشوم. اگه اتصال با خدا پیدا کردم، خدایی میشوم. این تشبیه رو دقت کنید، یه عارفی میگه خیلی قشنگه. زغال سیاه است، تیره است، نورانیت با تیرگی همراهی نداره. نورانیت شفافیتی میخواد، زغال تیره یه تیره است، ولی در او چیزی هست مثل درخت گردو که در او قدرت درخت شدن هست. اگر متصل با جرقه آتشین شد، کم کم زغال میشه چی؟ در اثر اتصال با جرقه آتشین میشه آتش. حالا که آتش شد، شعله ور میشه، حالا نورانیت پیدا میکنه. انسان چی در اوست که باید با جرقه عشق الهی متصل شود؟ اون وقت چه میشه؟ الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز. هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، دل بی سوز غیر از آب و گل نیست. اتصال با خدا انسان را خدایی می کند. انسان خدایی آثار خداییش همه جا هویدا می شود. حالا امام سجاد علیه السلام، الهی فسلک بنا سبل الوصول الیک. خدایا اون راهایی که منو به تو وصل میکنه، اونا رو برای من قرار بده. یعنی نظر از تو جدا بشم. یکی شب قدره، یکیش گریه شب قدره. چرا امیرالمومنین تو دعای کمیل به خدا عرض میکنن و سلاح و حلبکا؟ گریه رو یه اسلحه میدونه، اسلحه دشمن رو رد میکنه، اسلحه موانع رو کنار میزنه، اسلحه سید درست برای انسان فراهم میکنه. یکی از این عواملی که باعث اتصال میشه گردن کجه، ندامت، پشیمانیه. به قول خواجه عبدالله انصاری، خدایا اگر گناه کردم از روی عناد با تو نبود، من کیم که با تو بخوام در بیافتم؟ خدایا نفهمیدم، خدایا هوای نفس بر من غلبه کرد، خدایا شیطان منو گول زد، خدایا دوستان ناباب منو بردن، خدایا شکم و شهوت رو حریف نشدم، خدایا تعلقات دنیایی منو بیچاره کرد. اما امشب خودت گفتی که بیا در خانم رو به روی شما باز کردم، منم اومدم در خونت میخوام در بزنم. همین تعبیری رو که امام سجاد علیه السلام داره با خدا بیان میکنم من برات میگم. لذا میگه الهی فسلک بنا سبل الوصول الیک، اون راهایی که منو به تو وصل میکنه. اینا رو خدایا برای من قرار بده، کمکم بکن. و سیرنا فی اقرب طرق للوفود علیک، سیرنا با سین بگردان، اینجوری برای من مقدر کن، اقرب فی اقرب طرق، اون نزدیکترین راه ها که میشه به تو متصل بشم، من تو اون راه قرار بده. و الحقنا به عبادک الذین هم، منو ملحق کن به اون دسته از بندگان. کدوم دسته از بندگان؟ ادامهش رو قبل از این که بخونم یه توضیح عرض کنم، اجازه بدید خوب دقت بفرمایید. فرض کنید عاشق علمیم، کسی که عاشق علم نشده، معلم، کلاس، تعلیم، استاد برای اون معنا نداره دیگه. یا بیکارن اینا، این همه زحمت میکشن، کتاب میخونن، اون نفهمیده لذت علم رو. ولی کسی که لذت علم رو چشیده میگه مدرک چیه؟ من اون مدارکی که در کره زمین تو رشته من میدن گرفتم، اما عاشق فهمیدن بیشترم. کی کجاست به من یاد بده برم سراغش یاد بگیرم؟ خب حالا وقتی کسی عاشق علم است، میگه جمع علاقمندان علم کجان؟ طالبین علمی که استادای واقعی رو میشناسن کجان؟ تو رو خدا منو با اینا آشنا کنید، بذارید برم تو جمع اونها، با اونها بشینم، با اونها. امام سجاد تو مناجاتشون به خدا چی عرض میکنه؟ اله لک بناسب للوصول الیک و سیرنا فی اقرب طرق للوفود علیک و الحقنا به عبادک الذین هم بالبداره الیک یسارعون. اونا با سرعت کندینه، با شدت، با حدت، با علاقه، با تلاش هرچه بیشتر مبادرت میکنن به سوی تو بیان. بعضی لنگان لنگان گامی بر میدارن، میگه نه، منو با اون بندگان بنشان. الحقنا به عبادک الذین هم بالبدار الیک یسارعون و بابک علی الدوام یطرقون. مرتب در خونه تو رو میزنن و بابک علی الدوام یطرقون. شب در خانه تو رو میزنن، صبح در خانه تو رو میزنن، سحر در خانه تو رو میزنن. خوش آنان که الله یارشون بی، همیشه قل هو الله کارشون بی. خوش آنان که دائم در نمازن، بهشت جاودانی جایشون بی. یعنی اگر من ارتباط با معلم را برای عالم شدن لازم می دانم، کسانی که با علما در ارتباطن، من دامن اونا رو نمی گیرم. نمیگم شما میرید منم ببرید، شما عالما رو میشناسید منم به سوی اون عالما هدایت کنید، شما کلاسای خوب و بلدید منم به اون کلاسا ببرید. آقا اتفاق نیفتاده. مثلا الان تو همین تهران صادقانه عرض کنم، آقا همتون میدونید منم مثل شما یکی، چقدر تشنن اهل نفس پیدا کنن، چقدر تشنن. آیا تو گوشه کنار تهران یه عاشق حسن علی نخودکی هست یا نه؟ آیا تو قم امثال آقای بهجت هست یا نه؟ آیا در گوشه و کنار ایران اون بزرگ مردانی که به یکی نظر مثل وجود کیمیا میکنن هستن یا نه؟ کیه که طالبش نباشه؟ کیه که عاشقش نباشه؟ حالا اگر شما احتمال بدید آقای ایکس میشناسه، ولش میکنید؟ بله؟ ولش میکنید؟ دنبالش نمیرید؟ اصرار نمیکنید؟ نمیگید تو رو خدا میری منم ببر، اگه اجازه میخواد اجازه بگی منو ببر. معنای واسطه قرار دادن برای ارتباط با ذات اقدس الهی، آنانی که اونها را میشناسن. چرا امام سجاد توی مناجاتش میگه و الحقنا به عبادک بالبداره الیک یسارعون؟ اونایی که با سرعت مبادرت میکنن به سوی تو بیان. و بابک علی الدوامه یطرقون، در خانه تو رو همیشه میزنن، منم دامن اونا رو بگیرم، به خاطر اونها منم از جمله کسانی باشم که در خانه خدا را بزنم. تو دعای ابو حمزه سمالی یه فرازی رو ببینید امام سجاد آخرای دعای ابو حمزه است، سیدی، خدای من، مولای من، آقای من، عبدک به بابک اقامته الخصاصه بین یدیک یقرأ باب احسانک به دعائه فلا تعرض به وجه الکریم عنی. خدای من ای بنده بیچاره تو رو که شنده بیچارگیش آورده در خونه تو و در در خانه تو داره دقلباغ میکنه، با چی؟ به دعائهی. همونطوری که شما در خانه انسان میرید زنگ میزنید، در رو میکوبید، میگه کوبیدن در خانه خدا تو دعای ابو حمزه چیه؟ این دعا کردنها، این عشق ریختنها، این مناجاتها، اینا عامل ارتباط با حضرت حقه. فلا تعرض به وجه کریم انی، ای خدا منو از خودت برمگردون، منو بپذیر، منو پذیرا باش. پس عبودیت در یک معنا ارتباط با حضرت حق. این ارتباط خیلی سریع امشب عرض کنم که واسطه این ارتباط که ولی الله پس فردا شب بتونم بحثشو انشاءالله مطرح بکنم، لذا خیلی سریع رد میشم. این ارتباط با حضرت حق برای چیست؟ دو تا آیه از قرآن بیشتر نمیخونم که برای ما روشن میکنه. یک، سوره آل عمران آیه 51، ان الله ربی و ربکم، حضرت عیسی داره با مردم سخن میگه. ان الله، به درستی که الله، ربی و ربکم، میتونست بگه خالقی و خالقکم، میتونست بگه رازقی و رازقکم، میتونست به همه صفاتی که شما امشب تو دعای جوشن کبیر خوندید برای الله هست دیگه، خالق، رازق، محی، ممیت، مرسل، حنان، منان، ما و هاکذا و هاکذا. فرمود ان الله ربی و ربکم فعبدوه و هازا صراط مستقیم. صراط مستقیم عالی ترین راهی است که به سرمنزل مقصود میرساند. راهی که به سرمنزل مقصود نمیرساند بی راه است. فرض بفرمایید بنده میخواستم از منزلم بیام حسینیه، راهایی که منو به حسینیه میرسونه، یکی صراط مستقیمه، 10 تا 20 راهای فرعی زیگزالی دور زدنهای غیره بود بازم منتهی میشد به حسینیه که وقت بیشتری میخواست، نیروی بیشتری باید صرف میکردم، اما راهایی که اصلا خلاف جهت حسینیه بود، مثلا تو مسیر کرج به سرعت داشتم میرفتم، تو مسیر دماوند به سرعت میرفتم، این طرف طرف کوههای پسقله و غیره، هی این کوها رو کوهنوردی میکردم بالا. میگه این راه که تو میروی به ترکستان است، ترسان نرسی به کعبه ای اعرابی. راهی که بشر رو به سرمنزل مقصود برساند عالی ترینش میشه صراط مستقیم. چرا صراط مستقیم رو عبودیت گفته؟ عبودیت رب یعنی چی؟ عبودیت رو توضیح دادیم ارتباط، یعنی اگه میخوای تربیت بشی، اگه میخوای پرورش بیابی، برگردم به مثالم، شما اگر گردو را میخوای درخت گردو بکنی، یعنی درخت گردو رو داری پرورش میدی، باید چی کار کنی؟ باید با آب مرتبطش کنی، با خاک مرتبطش کنی، با هوا، با شرایط لازمش مرتبطش کنی. بشر اگر میخوای خدایی بشی، بشر اگه میخوای تربیت پیدا کنی، صراط مستقیمی که تو را به اون سر منزل مقصود میرساند، عبودیت اللهیست که رب شماست، یعنی داره شما رو تربیت میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگه نماز بخوان، او احتیاج نداره، داره منو تربیت میکنه. مثل اینکه شما آب رو پای درخت گردو میریزی، شما تشنه نیستی، درخت گردو داره رشد میکنه، میاد بالا. حالا اینجا چون ما نیازمند به رشد گردوییم، فایدهش به ما برمیگرده، اما در مورد ذات اقدس الهی، او که نیاز نداره، فایدهش به کی برمیگرده؟ به خود ما. ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. اون وقت اونی که این معنای تربیت خدا رو فهمیده وجود مقدس مولامون امیر المؤمنین سلام الله علیه وقتی داره با خدا مناجات میکنه، الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا انت کما احب فاجعلنی کما تحب. میگه الهی کفا بی عزن، خدا این عزت برای من بس، چه عزتی از این بالاتر؟ اگر عبدم، اگر مطیعم، اگر فرمانبرم، اگر ارتباط فرمانبری برقرار کردم، ارتباط فرمانبری با تو رو برقرار کردم، من سر به آستان دیگران نمی سایم. بکشا دری که در گشاینده تویی، بنما رهی که رهنماینده تویی. من دست به هیچ دستگیری ندهم که اینان همه فانی اند و پاینده تویی. بارها عرض کردم من هر وقت مکه مشرف شدم، چه تمتع چه عمره، وقتی میخوام محرم بشم این شعر یادم میاد. این شعر رو از اعماق جانم با خدا زمزمه میکنم. ملکا بزرگوارا تو بزرگ پادشاهی، به جز از در تو یا رب نبود مرا پناهی. در جمله آشنایان زدم و نیافتم ره، به در تو رو نمودم به کمال روسیاهی. گرت از کرم پذیری نبود زیان سودت، به سرائر ضمیرم تو به جملگی گواهی. خدایا تو احتیاج به من نداری، من محتاج به تو هستم. لذا ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. میخوای راه مستقیمی که تو رو به سرمنزل مقصود برسونه، برو در زیر دستورالعمل اون مربی. اگه بهت میگه نماز بخون، میخواد تو آدم شی. اگه میگه روزه بگیر، میخواد تو قدرت پیدا کنی. اگه میگه گناه نکن، میخواد تو به اون کمالات برسی. بلا تشبیه مثل این که اگه آب رو به درخت به گردو میده، میخواد درخت گردو گردو بشه. حالا گردو قدرت داشته باشی میگه آب میدی، نمیخوام. خب خشک میشی از بین میری. میگه نماز میخوان، نمیخونی. تو روش نمی کنی با اون آثار وجودی که باید برسی. اگه رسیدم، عبودیت چیست؟ عبودیت ارتباط بندگی با خدا، ربطش که در وجود است، ارتباط برای چگونگی تداوم وجود است. حالا در سوره مبارکه مریم آیه 65 همین مطلب رو ببینید، با بیان دیگری خداوند چگونه برای ما بیان میکنه. آیه 65 سوره مبارکه مریم. رب السماوات والارض، به خدا قسم دقت در خود آیات قرآن کریم اعجاز قرآن رو برای ما ثابت میکنه. اونجا ببینید ان الله ربی و ربکم، هم منو خدا تربیت میکنه هم شما رو. من حضرت عیسی چی شدم؟ مرده را زنده میکنم. چرا؟ چون خدا منو تربیت کرده. بلا تشبیه اجازه بدید اینجوری بگم، اگر یک شاگرد قوی یک استاد زبردست، حالا استاد ببریم تو وادی علوم غریبه، اب نداره، وصف العیش نصف العیش، مثل عاشق حسن علی نخودکی دست پرورده مرحوم تخت فولادی، بیاد بگه استاد منو اینجوری ساخت، شماها رو میتونه بسازه. میخوای مثل این کارایی که من میکنم شما هم بکنید، بیا تربیت استاد منو قبول کن. واقعا جوانای عزیز، به اینجا بین اللهی، اگر یک عاشق حسن علی نخودکی امروز بیاد تو این حسینیه، یا آقای بهجت امروز بیاد تو این حسینیه و اون آثاری که شما میدونید اونا بروز میدادن، بگن استادی که ما رو تربیت کرد ما اینجوری شدیم، شما هم اگه بیاید زیر پوشش تربیتیش اینجوری میشید، میرید یا نمیرید؟ حضرت عیسی داره میگه، میگه ان الله ربی، منو خدا تربیت کرده، دارم کور مادرزاد رو شفا میدم. بگم نمیدونم، بزرگی بود، من دیده بودمش. فرمودن حدود 60 سال قبل در حوزه علمیه قم. اون ابوالفضل برقعی دیوونه که اومد وهابی شد و حرفای وهابیت زد، از پشت بام مدرسه فیضیه افتاد پایین، این مشکل عقلی پیدا کرد، بعد شروع کرد ادای وهابیا رو در آوردن. این آقا برای من نقل کرد، گفت اوج تبلیغات ابوالفضل برقعی بود در قم. من زیر نظر استادم تربیت معنوی می شدم، خدایش رحمت کنه. استادش رو من 5-6 ساله بودم دیده بودم و فوت کرده 5-6 سالگی من. او هم مرد عجیبی بود، ولی این شاگردش نه، تا سالای اخیر زنده بود. ایشون برای من از قول اون استادش نقل کرد، گفت از حرم حضرت معصومه دوتایی اومدیم بیرون. من به استادم عرض کردم استاد این آقا چی میگه که ائمه ولایت تکوینی ندارن؟ یه دفعه ایستاد، برگشت یه نگاه تندی به من کرد، یه نگاهی به گنبد حضرت معصومه، گفت به این حضرت معصومه قسم اگر بخوای تمام قم رو برات یه پارچه طلا میکنم. من این قدرت رو دارم، وقت ائمه ندارن. حالا اگر یه فردی بیاد به من و شما بگه من و این استاد اینجوری ساخته، بیا برو پیش استادم. حضرت عیسی میگه ان الله ربی و ربکم، همون میتونه مربی شما باشه. فعبدو، عبودیت رو قبول کن، باش ارتباط برقرار کن، مرتبط شو با او. هذا صراط مستقیم. اون وقت تو آیه 65 سوره مریم عجب زیبا توضیح میده، رب السماوات و الارض، تربیت جبری آسمان و زمین، و مربی آسمان و زمین، این نظام منظومه شمسی تربیت اوست، این سیستم منظم کهکشانها و ما بینهما، هر چه بین آسمان و زمینه همه رو او تربیت کرده. فعبدوه، پس فافای نتیجه و فرع، فرع بر این که او رب همه است، نتیجه این که او مربی کل هستی است. فعبدو، پس تو هم با اختیار میتونی عبد بشی، عبد بشو. وستبر لعبادتهی، برای بندگیش وستبر چی؟ استقامت به خرج بده. بابا به خاطر یه وعده نهار نخوردن سخت روزه نمیگیری؟ به خاطر یه صبح از خواب بزنی نماز صبح تو قضا میکنی؟ به خاطر این که 4 نفر بهت میگن امول، حجاب تو میذاری کنار؟ به خاطر اینی که 4 نفر به تو بگن مرتجه، رابطه عاشقانه با حضرت حق را فراموش میکنی؟ حضرت حق را میگه برو، نمیخوامت. مثل اون استاد معنوی که شاگردان زیادی، امام سجاد فرمود منو جز اونایی قرار بده که هی دارن در خونه تو میزنن، از در خونه رد نمیشن، اونقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را. اما یکی هم میاد یک جستی میگیر، میگه بارو آقا جون، شماها مال اینجا نیستید، در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. بازار خود فروشی از اون سوی دیگر است. تا علم و معرفت بینی بی معرفت نشینی. یک نکته ات بگویم، خود را نبین که رسلی. خود را نبین یعنی چی؟ من گرسنم میشه، من چه کار است، همش اوست. او وقتی به من میگه روزه بگیر، میگه منی در مقابل بین بینی و بینک انی ینازعنی فرفع بلطفک انی من البینی رب السماوات و الارض و ما بینهما فاعبدوه واستبر لعبادته هل تعلم له سمیا. شما رو به خدا این معجزه نیست؟ 14 قرن قبل در دوران جاهلیت در سرزمین عربستان کتابی بیاد به این ظرافت، رب السماوات و الارض، هر چه در عالم بالا و پایینه او تربیت کرده، و ما بینهما، هر چه بین عالم بالا و پایینه او رب بشه. حالا که اینجوریه، فعبدوه یعنی کلاس تربیتیش رو قبول کن، برو تو کلاس تربیتیش. وستبر لعبادتهی، اما این بندگی یه مقداری صبر میخواد، یه مقداری استقامت میخواد، یه مقداری ایستادگی میخواد، ایستادگی به خرج بده. هل تعلم له سمیا، آیا در امعرضش، هم نامش، هم رتبش کسی رو میشناسی؟ بلا تشبیه، بلا تشبیه. اگر مثالی که زدم شما یه عاشق حسن علی نخودکی بیاد تو حسینیه حاجیان بگه من تربیت یافته تخت فولادیم، میخواید اینجوری بشید بیاید تربیت تخت فولادی رو براتون بگم، بنده بگم ولش کن، به من میگن بهترش رو سراغ، نه بهترش که چی؟ هم عرضش رو سراغ داری؟ سراغ داری نشون بده. قرآن میگه هل تعلم له سمیا، و سراغ دارید مثلش که برید بنده او بشید. اگر شما میخواید کلاس تربیتی و عبودیت یعنی ارتباط با غیر خدا برقرار کنید، کیو میخواید قبول کنید؟ اگر میگریزی ز بیگانه بگریز، چرا زینگار آشنا میگریزی؟ شب قدر یکیش اینه، بیایم قدر شناس بشیم ما عبد هستیم یا نه، ما تو کلاس تربیتی خدا ثبت نام کرده ایم یا نه. اگه تو کلاس تربیتی خدا ثبت نام کرده ایم در صدد عبودیت و پذیرش تربیت حضرت حق هستیم یا نه، چگونه معلوم می شود؟ میزان تسلیم بودن ما در مقابل خدا. وقتی میگه نماز غرغر میکنم یا کیف میکنم؟ شما اگر عاشق کمالات معنوی در علوم غریبه باشید، عمدن اینا رو مثال میزنم، شما عاشق کمالات در علوم غریبه باشید، استادی را که شناختید عالم منحصر به فرد علوم غریبه است، دستور به شما بده خوشحال میشید یا رنج میبرید؟ آقا چقدر وقتا دیده شده بعضیا به اساتید علوم غریبه و اهل دلها مراجعه میکنن، اصرار میکنن به ما ذکر بگید، نیست اینجوری؟ اصرار میکنن، طرف میگه نه، میگه ما را لایق نمیبیند به ما ذکر بگوید. حالا اگر یه استاد علوم غریبه اومد به شما بگه که شما از حالا تا 40 روز این ذکر رو بگو، شمایی که ارزش علوم غریبه رو بدونید و وادی عالم معنا برای شما معنا پیدا کرده باشه، خوشحال نیستید که عجب یه ذکری گفت که آثاری بر او مترتبه، پس شروع میکنم تا لایق دریافت ذکر دوم بشم، اینجوری هست یا نه؟ حالا اگر کسی عبودیت خدا رو پذیرفت، میگه اگه خدا گفته نماز غرغر نمی کنم، چرا نماز؟ میگم منو لایق دانسته که تربیت کنه نماز به من گفته بخون، منو لایق دونسته گفته روزه بگیر، منو لایق دانسته گفته این عبادت رو انجام بده. عبدی اطعنی حتی تکن مثلی، بنده من اطاعت کن تا مثلی از من شوی. پس عبودیت ارتباط با حضرت حقه، لذا این آیه شریفه که براتون شروعش رو امشب مطرح کردم تا انشاءالله این دو شب دیگه تکمیل کنم. قل ان کنتم تحبون الله، خدا رو دوست دارید؟ بلا تشبیه، بلا تشبیه. اون استاد معنوی رو دوست داری؟ اون تعالی علمی رو میخوای؟ قل ان کنتم تحبون الله تبعونی، پس گوش کنید، تبعیت از من کنید، یعنی پیغمبر، چون من از طرف خدا دارم میگم خدا چی گفته. خدا رو میخوای؟ خدا داره بهت یاد میده، میگه این کارو بکن، این کارو نکن. خب حالا این کارو کردی چه میشه؟ یحبب کم الله، خدا شما رو دوست بداره. شما خدا رو دوست بدارید، حالا بعد عرض میکنم رابطه عبادتی با خدا رابطه محبتی بشه. لازمه رابطه عبادتی با خدا به صورت محبتی تبعیت از اولیای الهی است. وقتی تبعیت از اولیای الهی صورت گرفت چی میشه؟ خدا دوستش میداره. خب کسی رو که خدا دوستش بداره به کجا میرسه و چی میشه؟ اون آثاری که باید پیدا بشه در جای خودش. یک نمونه بارز در شبهای قدر که خداوند به رخ ما کشیده است وجود مقدس امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام. دو طرفش عجیبه. انصافا اگر شاعری میگه نه بشر توانمش گفت نه خدا توانمش خون، متحیرم چه نامم، شه ملک لافتارا ده حق ایزد و الطاف سبحان که در کار علی عقل است حیران، علی آینه اسرار ایزد، علی یک تا در دریای سرمد، به گاه لطف چون ابر گهربار، به گاه خشم چون شیر شرربار. انسان متحیره در دو طرف قضیه عنایت بکنید. یک طرف علی اگر میگه الهی کفا بی عزم ان اکون لک عبدا، ای عزت مرا بس و کافی که عبد تو هم، یعنی خدایا اومدم تو کلاست یه شاگردی بشم بگم چشم، و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، و این افتخار برای من بس که تو مربی منی، تو داری منو تربیت میکنی، انت کما احب، تو اونجوری هستی که من دوست دارم، فجعلنی کما توحب، من اونجوری قرار بده که تو دوست داری. خب حالا امیرالمومنین تو عبودیتش چگونه عمل میکنه؟ گفتن وقتی که ریسمان به گردن حضرت انداختن از تو خونه ببرنش. قبلا اینا رو توضیح دادم، سندشو خوندم. نگید مگه علی ترسو بود، مگر علی شجاع نبود، مگر اینا همه بحثاش گذشته، حالا در مقام این بحث نیستیم. سلمان تسلیم محض است در کنار امیرالمومنین ساکت، چون مطیع مولاش. مولا الان ساکت، او هم ساکته. یه وقت دید دوتا یهودی از قلعه خیبر اومده بودن توی بازار مدینه خرید کنن، یکی از اینا شهادتین جاری کرد، اشهد الله اله الا الله و شهادت به رسالت پیغمبر. اون یکی گفت مسلمون شدی؟ گفت بله. گفت چرا؟ گفت این آقا باید حق باشه. گفت چرا؟ گفت روز فتح خیبر من دیدم این با یه دستش در خیبر رو کند، این اگه بخواد الان مدینه دست به غمزه شمشیر کنه، مدینه رو زیر و رو میکنه. چطور ریسمان به گردنش انداختن خم به ابرو نمیآورد؟ چون عبدالله هست تو کلاس تربیت. فاستبر لعبادته، صبر باید بکنی. تو پرانتز بگم ای علیهی که میگه صبرت و فل عین قضا و فل حلق شجا، صبر کردم در حالی که استخوان در گلو و خار در چشم، یعنی سخت‌ترین حالت رو برای بندگی خدا چشم صبر کردم تا مردم رو بنده خدا سازم. اما یه جا به پیغمبر گفت قل صبری یا رسول الله، وقتی بدن فاطمه زهرا رو به خاک سپرد، اون عجل بلاغه هم هست، عباس عموی پیغمبر و علی و زهرا کنارشه، میگه دیدم رنگ علی زرد شد، قیافه تغییر کرد، یه وقت چشماشو دوخت به قبر پیغمبر، قل یا رسول الله صبری عن صفیته، صبر علی در فراق زهرا کاهش پیدا کرده. اما وقتی شمشیر به فرق خودش ورود میاد فردا سحر، نمیگه صبرم یا آخ، میگه فزت و رب الکعبه، به خدا یه کعبه سوگند که علی راحت شد. لذا این ماه رمضان برای علی ماه رمضان عجیبی بود، مرتب آسمان رو نگاه میکرد، زمین رو نگاه میکرد، شرق و غرب رو نگاه میکرد، از کاری به زبان می آورد. روز 13 ماه مبارک یا 17 بالای منبر تو مسجد کوفه، یه دفعه از بالای منبر رو کرداش خطبه می خوند، حسن جانم چند روز از رمضان رفته اینقدر، بابا حسین جانم چقدر مونده اینقدر، خیلی نمونده که این موهای ریشم محاسنم به خون سرم خضاب شود. مثل امشبی آمد خانه ام کلثوم، دخترها بابا رو دوست دارن، معمولا آرزو، مخصوصا باباهایی که مشغله دارن، گرفتاری‌های اجتماعی دارن، وقتشون زیغ، مسئولیت زیادی دارن، کمتر میتونن به داخل برسن. حالا اگر یه شب یه پدر خانه دختر بیاد، دختر خیلی ذوق میکنه. ام کلثوم هم امشب داره پر در میاره، بابام امشب افطار خونه منه. ولی وقتی که افطار رو کرد بابا، دید هی میاد تو حیاط آسمان رو نگاه میکنه، هی مناجات میکنه، هی اشک میریزه، میگه بابا جون چی شده؟ یه امشب هم که خونه منی، این همه گریه و این همه اشک و سوز و گداز برای چیه؟ دخترم چیزی در عمرم باقی نمونده، حالا مختصر چرتی زدم، در همین حالت نشسته به که قبضه شمشیر تکیه کردم، جدد رسول خدا به خوابم آمد، علی مظهر ادب و سر، میگه گفتم یا رسول الله از این امت به تو شکایت دارم، با علی چه کردن که علی به پیغمبر شکایت میکنه؟ میگه پیغمبر فرمود علی جان نفرین کن. علی میگه با ام کلثوم فرمود میدونی چی گفتم؟ گفتم خدایا منو از این مردم بگیر، این مردم دیگه علی رو نمیخواد. لذا سحر بود یه وقت زینب دید بین آسمان و زمین صدا بلند شد ان هدمت والله ارکان السما، قتل ابن ابن علی المرتضى، قتل ابن عم رسول الله، قتل علی المرتضى. شمشیر بر فرق مولا فرود آمد، اون چنان این فرق شکافته شد که حضرت قدرت ادامه نماز نداشت. حسن جانم تو بیا نماز رو ادامه بده. نماز تمام شد، حالا میخوان آقا رو به منزل ببرن. گلیمی آوردن، علی رو داخل گلیم گذاشتن، چهار طرف گلیم آور گرفتن. وقتی به در خانه رسیدن علی فرمود صبر کنید، چرا منو به این حال وارد خانه نکنید؟ زینب تحمل ندارد، زیر بغلم رو بگیرید، زیر بغل علی رو گرفتن. علی جان عصر عاشورا کجا بودی؟ زینب از خیمگاه تا قتلگاه میدوید و دست پا زدن حسین را.
چون علی در عالم خلقت کسی مظلوم نیست، چون علی در عالم خلقت کسی مظلوم نیست. هیچ کس مانند او از حق خود محروم نیست. ارادتمندان از جنایاتی که دشمن کرد در حق علی در تواریخ مدون صد یکش مرغوم نیست. چه کردن با علی؟ اشاره فرمودن سرور معظم آستان قدس او را ناکسان آتش زدن، آستان قدس او را ناکسان آتش زدن. مرتضی یا رب مگر از چارده معصوم نیست؟ آی مظلوم علی، چقدر شب دخترش ام کلثوم خوشحال بود، میگفت بابا مهمانمه، یا امیر المومنین. سرخ شد چهره زردم اگر از خون سرم، باز شد راه وصال از طرف دادگرم. خون دلها که پس از قتل پیامبر خوردم، ریخ در دامن محراب عبادت ز سرم. بمیرم برات آقا جان، ای مسجد کوفه تو در روز جزا شاهد باش، من که معصوم ترم از همه مظلوم ترم، وای من وای من، من که معصوم ترم از همه مظلوم ترم، مسجد کوفه خدا حافظ تو من رفتم، مسجد کوفه خدا حافظ تو من رفتم، که دیگر نشنوی آوای دعای سحرم، در دل قبر بلرزد بدنم گر طفلی گوید ای مسجد کوفه چه شد آخر پدرم. خیلی وقت شریفتون رو نگیرم، شب ضربت خوردن مبلامون علیه، این همه عاشق داری برا اول مظلوم عالم گریه میکنی، شنیدید براتون فرمودم زینب مثل فردا صبح فرق شکافته باباش علی رو دید، محاسن غرق به خون امیرالمومنین رو مشاهده کرد، آی حسین یا کربلا، کربلا رفته ها، صدا زد حسین از بلندی من تماشا میکنه، ها مالا تل زینبی هست دا بیناله نباشید، فرمود هر کی امشب به زیارت قبر حسین بره خدا میامرزته. از همین جا بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، از بلندی من تماشا میکنم، مرگ خود از حق تمنا میکنم، برادر زینب میدونی چی دید زینب؟ حسین من نه تنها مادرم اون صحنه را دید، نه تنها مادرم اون صحنه را دید که من هم سنگ باران تو دیدم، حسین قربون این آلاتون، روزه این که خوندن من و یاده ای بندون انداختم، همم هم بلدیم اکثرن بگم و خدا نگه دارم از اون، از حرم تا قتلگه زینب صدا میزد حسین، همه باید نوه خون بشیم، از حرم تا قتلگه زینب صدا میزد، آخ بمیرم دست و پا میزد حسین، یا ابا عبدالله گفت کاش زینب مرده بود این روزا ندیده بود برادر، دست و پا میزد حسین زینب صدا می، یا ابا عبدالله، خدا به احمدتون خیر بده. این صدای الاتش از زاده زهرا بود، این که بر سر میزند زینب گل زهرا بود. یه بنده دیگه، خدا نگهدارتون، امشب برا همه دعا کنید. آی گریه کنا حسینی و زینت دوش نبی روی زمین جای تانی، زینت دوش نبی روی زمین جا، خار و خاشاک زمین، خار و خاشاک زمین منزل و مواتونی، ای حسین جانم، صدای این جمعیت نیست، ای حسین.